أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. جریانی که ذات اقدس اله درباره موسی کلیم و خضر سلام الله علیه و ذکر یه جریان خاصی است که درباره انبیای دیگر یه همچه صحنه‌ای نقل نشده است و بسیاری از مطالبی که مربوط به تعلیم و تعلم، آداب متعلمان، آداب معلمان است در این محاوره آمده و بهره صحیح تعلیم و تعلم خواه درباره علوم حصولی و علم شریعت و فقه و امثال اینا باشه یا علوم دیگر و علم باطن و تعبیر و امثال اینا باشد، عنصر محور، عنصر اصلیش رشد است که انسان برای تعالی و رشد باید عالم بشود حتی در علوم باطنی. مطلب دیگر این است که هر کار نو و جدیدی احیانا با سهو یا نسیان یا لغزش یا جهل و مانند آن همراه است، چون برای اولین بار است که اتفاق می افتد. به این نقص نیست برای اینکه انسان وارد این صحنه شده میخواد یاد بگیرد. منتها درباره انبیاء علیهم السلام اون چرا که برای اولین بار اینها تلقی میکنن، اگر سخن از وحی باشد برای اونها بید و رشد است که تردیدی ندارن، اما اگر سخن از تلقی وحی در قلب اونها نیست، سخن در اعمال خارجی است و قبلن هم دستور وحیانی نیامده، احیانا ممکن است که اونها مورد سوال قرار بگیرن یا اون مطلب مورد سوال اینها قرار بگیره. وجود مبارک موسی کریم بعد از مسئله نبوت خب ملاقات های با ذات اقدس اله داشت، میقاتی داشت، نه در اون زمان تردیدی بود نه در اون زمین. به وعد موسی تراسین لیلتن و اتممناها بعشر فتم میقات ربی اربعین لیله. اون سرزمینی که باید برای مناجات میرفت رفت بدون اینکه جلوتر برود یا دنبالتر. اون زمانی که برای ملاقات و مناجات تعیین شده است همون زمان را مراعات کرد بدون جلوتر یا دنبالتر. هیچ تحولی تغییری در اینا نیست. اما درباره جریان ملاقات با موسی با خضر سلام الله علیه ما یه امر بدیع و تازه است که باید با علوم باطنی و تعبیرات شریعت آشنا بشود و خدای سبحانم جای مشخصی را برای اون معین نکرده است که کدام منطقه محل برخورد شما و اون خیر سلام الله علیه ماست. این بود که احیانا اون حادثه پیش آمد، مقداری وجود بارک موسی کریم با همراهشون رفتن دوباره برگشتن. مشابه این تخطی یا احیانا تعدد در کار و نظیر اون در برخورد وجود مبارک موسی کریم در اولین بار در همون وادی طور با اون عصا همین طور بود. خدای سبحان در تلیعه امر به موسی کریم که وحی فرستاد بود ما تلک به یمین که یا موسی، خب برابر جریان عادی حضرت ارسکته عصای دیگر غیر از این جوابی نداشت. خدای سبحان فرمود نخیر، علقه ها بینداز ببین چی در میاد. انداخت و دید به صورت یک مار دمانی در آمده. اونگاه وجود مبارک موسی کلیم هراسید. این ترس هم یه امر معقولیست، امر عادیست، بر خلاف نیست، برای اینکه خب انسان عاقل از مار با فاصله بگیره. پس نه اون جوابی که فرمود هیه اصای بر خلاف عادت و عرف بود، نه این هراس. بعد از اینکه معلوم شد مسئله نبوت است و اشیا یه حقیقتی در درون خودشون داشته باشن نسبت به ذات اقدس اله، اینطور نیست که مثلا بگیم سنگ ذاتن سنگ است، چه خدا بخواهد چه نخواهد، اینطور نیست. خدا خواست که او سنگ باشد به سنگ شد، و اگر خواست به صورت دیگه در بیاد به صورت دیگه در بیاد. اون وقتی که خدا اراده کرده است که این سنگ باشد واقعا سنگ است، اون وقتی که اراده کرد به صورت دیگر در بیاد واقعا به صورت دیگر است. بعدها اگر از موسی کریم سوال می شد ما تلک به یمینه که یا موسی، می فرماد هر چه تو بخواهی، حکم اون چه تو اندیشی، نه اینکه این اساس. تو اگر خواستی این مار باشه، این مار میشه واقعا. اگر خواستی سدنوی به ها سیرت هر اولا برگردانی دوباره به حالت اصا و چوب در بیاری، عصا می شود واقعا، چون اراده شما سازنده واقع است. این طور نیست که یه جهانی باشد شما در جهان مدیر عامل باشی، جهان را شما می آفرینی، شما می سازی، شما متحول می کنی. اگر کار به دست ذات اقدس اله است، خب یک موحد بعد از اینکه ارتباط توحیدش با ذات اقدس اله تام شد، عرض بند هر چه شما بخواهید، نه اینکه این شی ذاتن اساس و شما ارادهتون تابع اشیا باشد، اینطور نیست. ماها ارادهمون تابع اشیاست. اگر خواستیم با یک چوبی برخورد کنیم، باید ارادهمون را تطبیق بدیم که داریم با چوب برخورد میکنیم. اگر خواستیم با یه آب برخورد کنیم، باید تابع اون مراد باشیم، ارادهمون را طرزی تطبیق بدیم که با آب سازگار باشد. اما اگر ذات اقدس اله خواست دریا را به صورت یک جاده خشک در بیاورد، این کار میکند. فضر به عصا کلبهر طریقا یبسا، این جاده خشک میشود. این تونست که خدای سبحان و عزالله اراده تا ارادش تابع اشیا باشد، چون اشیا را خود او آفریده. هر جوری که آفریده حقیقت است و هر جوری هم که برگردانه حقیقت است. یه موحد عرض بکند به این که هر چه تو بخواهی، نه این که این اساس. بعد از این که به مقام نبوت رسید، از اون به بعد حرفها جور طرز دیگر شد. اما برای اولین بار وقتی خدای سبحان از این انسان سوال بکند این عصا چیه، خوب عرض میکند چوب دیگه. بعد وقتی که به صورت یک مار در آمد هراس پیدا میکند، و هراس پیدا کردن او همین امر عقلی و عرفی و سعی است. بعد از این که معلوم شد کار به دست دیگری است، اونگاه مرتب چه در برخورد با فرعون، چه در صحنه مناظره با سحره، مرتب دست میزد این مارها را میگرفت و میشد عصا. تا اراده میکرد بشه عصا، عصا میشد، برای اینکه اراده او دیگه تابع اراده خدای سبحان شد. برای اولین بار ممکن است یه تازگی داشته باشه، انسان سوال بکنه، ولی بعد وقتی که ملک شد دیگه جا برای سوال نیست. در برخورد وجود مبارک موسی کریم با خیل سلام الله علیه ما، این اولین بار بود. چون که اولین و آخرین قصه است که در قرآن کریم در این زمینه آمده که خدا پیامبری را با ولی از اولیای خود به مصاحبه و به مناظره فرا می‌خواند تا علم تأویل را این پیامبری که صاحب شریعت است از او فرا بگیرد. لذا در این برخوردها جای مشخص قطعی تعیین نشده، لذا وجود مبارک موسی کریم اون مأموریت کلی را که یافت، فرمود حتی ابلغ مجمع البحرین، که چندین وجه در باره این دو بحر گفته شد. او امزی حقوبا، اگر در جای برخورد این دو بحر که از اونجا به عنوان بین النهرین یاد میکردن، این بحر است که به عنوان نهر یاد شده است، مجمع بحرین ملتقای بحرین بین البحرین است در حقیقت اونجا نقل شده، یا نه ای راه دورتری را من طی بکنم. خب اگر بین البحرین است یا مجمع بحرین است او امزی حقوبا، جای مشخص قطعی برای حضرت معین نشد، لکن اون علامت و اماره‌ای که گذاشتن این است که هر جهت جایی که ماهی به دریا می رود. در تفسیر شیعه ها و در تفسیر اهل سنت این قول هست که این ماهی مملوح بود، یعنی ماهی شور بود، این ماهی هایی که ایرو با آب نمک چیز میکنن که مدتی بمونه. این ماهی شور رو اون کسی که همراه وجود بارک موسی کریم بود از اون مکتل به زنبیل در آورد کنار این دریا که بشورد، از دستش افتاد و در وارد دریا شد. مستحضرید که بحر مثل نهر نیست، این موجی دارد. انسان کنار دریا میشینه میخواد دستش بشوره، دفعتا میبینه زیر پاش خالی شده. این موج میاد گاهی 10 متر گاهی کم در گاه بیشتر شنار میبره گاهی شن میاره به ماننده. این از دستش افتاد و وارد دریا شد. فتخذ سبیله فی البحر عجبا یا فتخذ سبیله سربا به ماننده. این هم تو تفسیر اهل شیعیان هست هم تو تفسیر اهل سنت. قبلا هم روشن شد که اگر روایت معتبری باشد که این ماهی زنده شده، هیچ منع قرآنی وجود ندارد، مخالف قرآن هم نیست دیگه. قرآن نداره که جامدن و میتن رفته که میسازه با حیاتش، ولی اثبات حیات نیازمند به دلیل معتبر هست. البته بعضی از روایات تا تاریخ هم نقل کردن که ماهی زنده شده. اما مسئله این که اونجا جای ملاقات بود رو وجود اون بارک موسی کریم به همراهش فرمود هر وقت این ماهی با آب افتاد به من اطلاع بده، این یادش رفته که به عرض موسی کریم برساند. لذا بعد از یه مدتی گفت اونجا که قضا رفت از مکتل به اون زنبیل قضاشون تهیه کنن، گفت این ماهی از در فلون منطقه از دستم افتاد و به دریا رفت. وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که زالش ما کننا نبغه، یعنی نبغی اونجا که ما دنبالش میگشتیم همونجا بود. حالا وقتی که آمدن هر دو خضر را دیدن، فوجدا هم موسی کریم هم همراهش، اما یکی در این حال که میبیند از موخز بهره نمیبرد به دیگری بهره مند میشود. آیا بهره از این علوم فراوان نصیب اون همراه موسی کریم شد یا نه؟ هیچ سخنی نیست. از این به بعد گرچه صدر داستان ضمیر تثنیه است، ولی تا آخر قضیه مفرد است و فعل مفرد است. اول آمده فوجد عبدا من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، اما از این به بعد همه این محاوره و گفتگو مفرد است بین وجود مبارک موسی کریم است و اون خضر. چه پیامی داشت این مرحله؟ یا زنده یا مرده؟ چه علامت بود دیگر؟ علامتش این بود که هر جای ماهی به همراهشون اونجا دیگه آدرسی نمونه فرشی جایی کسی که نبود، بالاخره باید یه علامتی داشته باشه پیدا کنه. کوه طور یه جای مشخصی بود، میقات وجود مبارک موسی کریم مشخص شد و مانند اون، اما اینجا جایی باید مشخص باشه که اونجا اون بند عبد صالح را ملاقات کنن. این اماره ملاقاتشون بود. اما اینکه این رحمت منظور نبوت است، جناب فخر رازی وجوهی رو برای اثبات اینکه اون عبد صالح پیامبر بود نقل میکند و نقد میکند. یکی از اون ادله که ایشون نقل کرد و نقد کرد این است که اونایی که گفتن اون عبد صالح پیامبر بود، خود برای این است که خدای سبحان فرمود فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. این رحمتی که از نزد خدای سبحان بیاید رحمت نبوت است، به دلیل اینکه در سوره مبارکه قصص آیه 86 به این صورت آمده و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو امیدی نداشتی که قرآن برای تو نازل بشود مگر اینکه رحمت الهی بود. خب منظور از این رحمت در اینجا همون مسئله نبوت است دیگر. فخر رازی نقدش این است که اگر در یک جایی از نبوت به رحمت یاد شده است ما هم قبول میکنیم که کل نبوت رحمتون، اما دلیل برعکس نیست که کل رحمت نبوتون. مورد بحث این است که خدای رحمتی به این صاحب به همراه به خضر داده، این دلیل بر نبوت او نیست. اگر از نبوت به رحمت یاد شده است معناش این است که کل نبوت این رحمتون، اما این دیگه عکس نمی شود به نحو کلی که کل رحمت نبوتون. لکن از مجموع شواهدی که در باره این عبد صالح یاد شده است معلوم می شود که ارتباط با ذات اقدس اله تنها از نظر گرفتن رحمت خاصه یک، گرفتن علم لدنی دو، تنها از این دو منظر نبود، بلکه بعضی از اوامر را از خدای سبحان تلقی می کردن. این که تلقی امر از ناحیه خدا باشد معلوم شاید یه رسالتی، یه مأموریت ویژه‌ای به عهده اوست. چون در دنباله همین جریان آیه 82 وقتی که وجود مبارک موسی کلیم سوال کرد که راز این که این دیوار را چیدی و ما را به کار گرفتی، هر دومون کارگری رو تحمل کردیم تا این دیوار را بنا کنیم چی بود؟ وجود مبارک خضر فرمود و ما فعلتو ان امری ذالکه تأویلو ما لم تستطع من علیه صبرا. من این رو که از نزد خودم نکردم که، یعنی خدا من و من امر کرده. خب اگر کسی امر الهی را تلقی می کند و برابر امر الهی اون دیوار رو می شیند برمیشه رسالتی دارد. حالا رسالت او تا چه قلم رو و محدودی بود مطلب دیگه است، ولی از این که این خضر، این همراه از امر الهی مدد می گرفت و خداوند به او امر می کرد که فلان کار رو انجام بده معلوم میشه سمتی داشت مثل رسالت. خب ندارد، من خودم طاقت ندارم که ما فعل تو ان امری سالش تعبیل و ما لم تصدق علیه صبرا. وقتی وجود مبارک موسی کلیم سوال کرد که لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ما هر دومون خسته نیازمند به قضا، اینام که حاضر نشدن ما را به عنوان مهمان بپذیرن، خب اگه شما عجزی می گرفتی در برابر این کار ما در برابر این کار مزدی دریافت می کردیم و با اون مزد غذای تهیه می کردیم چی می شد؟ حضرت فرمود من مأمور بودم که رایگان انجام بدم، من این کار را که به اصل امر خودم نکردم که. این معلوم می شود که امر از ناحیه دیگه است. خب امر عبد بودن انبیای الهی نشان آن است که اینها عبدن، نه هر کسی خدای سبحان از او تعبیر به عبد کرده است این سمت خاص داشته باشد، این که دلیل نیست. خب پس اشکالهای جناب فخرازی در این منطقه وارد نیست. حالا ممکن است بعض از شبهات رو وارد بدونیم. از این که فرمود فرتد داغل آثار هما قصصا، اگر قصص به معنای پیروی باشد و معنای برگشت مجدد باشد این میتواند مفعول مطلق نوعی باشد، یعنی فرتد على آثاره ما ارتدادن قصصا که منصوب بودنش از اون نامی است. حالا عمده اینه که این از راه علم لدنی خب میشود استفاده کرد که او مقامی داشت. اونجا هم جناب فخرازی نقد دارد، میگه این علم لدنی دلیل نیست بر اینکه این شخص دارای مقام بود. چرا؟ برای که شما علم لدنی را به معنای علمی بیواسطه معنا میکنید. اگر علم لدنی به معنای علمی بیواسطه است، خب علوم ضروری را که همه ما از ناحیه خدای سبحان داریم، این علوم بدون واسطه است. یعنی نه ما از معلم خارجی کمک میگیریم در باره این که جمع نقیزه این محال است، رفع نقیزه این محال است، اجتماع زده این محال است، این بدیهیات و ضروریات اولیه، نه با اندیشه و فکر ایتاره میفهمیم. اینا برای ما روشنه. ما همین که چشم باز کردیم نور رو میبینیم، دیگه کسی لازم نیست به ما بگه این نوره. اما ممکن است کسی از کسی بپرسیم که این کالا چیه، اون زمین چیه، اون قلم چیه، اون دفتر چیه، اینا رو سوال بکنیم بفهمیم. اما وقتی چشم باز کردیم اولین چیزی که ببینیم نور دیگه. ما وقتی فکر رو باز کردیم اولین چیزی که میفهمیم همین بدیهیاته که جمع نقیزه محال است، جمع زده محال است، جمع مثله محال است، این چیزا رو میفهمیم. پس اینا رو بلا واسطه میفهمیم. فهم بلا واسطه دلیل نیست که انسان سمتی داره. این نقد جناب فخر رازی هم وارد نیست، برای اینکه اونا که استدلال کردن به علم لدنی میگوین علم عمیق پیچیده دو قسم است. بعضی از علوم است که انسان با زحمت‌های زیاد از اساتید سالیان متمادی کوشش میکند یاد میگیرد. بعضی از علوم نظری عمیق است که بلاواسطه یاد میگیرد، که کسی مطلب عمیق نظری است، ولی این شخص نه از کسی شنیده نه خودش فکر کرده. او رو میگن علم لدنی، نه اینکه علم بلاواسطه و رو بدیهیات باشه. این نقدشون هم وارد نیست. خب ایشون بعد چند شبهه از در جریان هست موسی کلیم، در پایان میگد به اینکه این کلمه تقویت میکند قول کسانی را که میگوین این موسی موسای معروف نیست، موساییست که حالا از احفاد وجود مبارک یوسف است، نوه های حضرت یوسف است و مانند اون، و اون موسای معروف نیست. این قول، این کلمه تقوی قول کسی را که میگوید موسای خیز سلام الله علیه ما موسای کریم نیست، و این سخن او هم ناسواب است، برای هیچ کدام از این کلمات اون خیال را تقویت نمی کند. حالا عمده آن است که این دوتا بندگ صالح خدا که یکی می خواهد از دیگری چیز یاد بگیرد راهش چیه؟ این آداب المتعلمی که مرحوم شهید نوشته گوشه هایی از اسرار از همین روایات و بخش از این آیات دست بودن. حالا این می خواهد شاگردی کنه محضر خضر. آدابی ده که این موسای کریم به استادش ذکر میکند، ملاحظه فرمید 7-8 فضیلت است یا 10-11 فضیلت است که ایشون ذکر میکند از همین تعبیرات وجود مبارک موسای کریم که بخشی از اونها حال اینجا ذکر میشه. بر اینه که اولا وجود مبارک موسای کریم عرض کرد به اون خضر که حال اتبه او که من با تابع، اگه بخوام چیز یاد بگیرم با تابع باشم، تابع باشم برای چی؟ که تو تعلیم بدی برو. چی تعلیم بدی؟ اون چی که عامل رشد منه. پس هدف اصلی تعلیم و تعلم بشه رشد در برابر سفه. رشدی که قرآن کریم میگوید در برابر سفه است. در باره ابراهیم خلیل دارد بلقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، که میشه رشد. و رشد را هم ذات اقدس اله مجموع صفات ثبوتی و سلبی مؤمنان کامل می دارند که در باره افراد رشید اون اوصاف خمسه ثبوتی و سلبی سوره حجرات را مشخص کرد که اونا کسانی هستند که کتب الله فی قلوب حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الوسوق و العصیانه اولئک که هم راشدون. خب اگر حبب الیکم الایمان یعنی کسی دوست ایمان باشه، به ایمان دل ببنده نه به عنوان تکلیف. حبب الیکم الایمان و زیور او هم همین ایمان باشد و زینه فی قلوبکم، اینا جز صفات ثبوتی مؤمنان است. و کره الیکم کفر و الفسوق و العصیان، اینا جز اوصاف سلبی است. اولائکه که جامع اون اوصاف ثبوتی و این اوصاف سلبیان هم راشدون. پس رشد را خدای سبحان به ابراهیم خلیل داد یکی. رشیدها را هم معرفی کرد که دارای اوصاف ثبوتی و سلبیان. دو، محور تعلیم و تعلم هم رشد است که آدم وارد حوزه یا دانشگاه میشه برای اینکه رشد پیدا کنه، نه برای اینکه مدرک پیدا کنه، نه برای اینکه عالم بشه. حتی رشد مجموع اون عقلین است، مجموع اون عقد و عقیده است، مجموع اون گرهی است که بین موضوع و محمول میخورد در فضای علم و گرهی است که اساره قضیه را به جان میبندد در مسئله ایمان. این مجموع میشه رشد. من پیرو به شما بشم تا بشم رشید. الا ان هل اتبعك الا ان تعلمنه مما علمت رشد. تعبیر این که تعلمنه، تعلیم بدید به من، اما نه این که همه اون چرا که شما خودتون میدونید به من بگید. این نهایت ادب و تواضع متعلم در پیشگاه معلم است. ممکن است از او بالاتر برود، کم ترک الاول و للآخر. ممکن است خیلی از شاگردان از اساتیدشون بالاتر برون، اما ادب گفتارشون محفوظه. این دیگه نگم هرچی بلدی به من بگو. این من تبعیض را اینجا حفظ کرده. تعلمن مما، نه ما، نه هرچی بلدی به من بگو، یه مقدار اون چه بلدی به من بگو. این ادب در تعلم است. مثل بعدی آن است که یه وقتی کسی همون بارهای مثال گفته میشد، اسلامی حرف میزنه به قارونی فکر میکنه، میگه من خودم 30-40 سال در حوزه یا دانشگاه بودم، درس خوندم و عالم شدم. خب من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، غیر از حرف قارون حرف دیگری که نیست. مگر او خودش نگفت من زحمت کشیدم و مال پیدا کردم؟ انما اوتیت و علا علم اندی. مگه آدم اینجا حرف میزنه؟ بگه خدا را شکر که این عنایت را کرد، لحظه به لحظه توفیق داد به ما را، به این نعمت متنعم کرد. خب اگر کسی بگوید اون چه بلدی یا اون چه خودت یاد گرفتی به من بگو، این راه تعلم نیست. راه تعلم اینه که اون چه را که بهت یاد دادن یه مقدارش هم به ما بده. نگفت مما تعلم او مما علمته، مما علمته. شما هم بالاخره شاگردی کردی، از جای یاد گرفتی، یه مقداری هم از اون چه که یاد گرفتی به ما یاد بده. الا ان تعلمنه مما علمته رشده. خب ذات اقدس اله اونجا وجود بارک موسی کلیم به او آدرس داد که به سراغ کی برید و علم را چه شخصیات بگیرید. این هم که گفتن فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این هم وجود مارک موسی کلیم با خبر بود. لذا گفت حالا شما که لدلاهی بودیم، ما اگر در علم باطن به اونجا نرسیدیم، لاغل از محضر شما گوشه ای از اونچه را که شما یاد گرفتید به ما هم برسه. مما علمت رشد. خب این ظرفیت میخواهد. خود انبیای الهی این کار رو میکردن، شاگردانی داشتن، حوزه هایی داشتن. خود خضر سلام الله علیه هم بالاخره هر که مانوس بود شاگردانی داشت. اما اگر بخواهد برخلاف اون چرا که شاگردش میداند یه مطلب جدیدی به او القا کند، اینجا صبر و حوصله لازم است. دیگه از وجود مبارک موسی کلیم تعهد گرفته که گفت من یه حرفایی دارم، یه کارهایی دارم برخلاف اون چه در ذهن شماست. شما صبر بکنید تا جمع‌بندی بکنیم، وگرنه صرف تعلم و شاگردی که این تعهد رو نمیخواد که. خب آدم میره به محضر استاد، گاهی هم سوال پیش میاد، سوال میکنه، اما این که نتونه تحمل بکنه معلوم شه یه چیزیست که برخلاف آموخته های قبلی است. چون برخلاف آموخته های قبلی است خب اصلا نمیتونه تحمل بکنه دیگه. و جای این هم هست که کسی تحمل نکنه، وگرنه خب اگر خدای سبحان به موسی کلیم فرمود برو یاد بگیر، به خضر سلام الله علیه هم فرمود برو یاد بده، وگرنه اونجا چی کار میکرد خضر و چجور میپذیرفت او را، چطور او را به همراه میبرد؟ این چنین نیست که دستور یک جانبه باشد، دستور دو جانبه است. منتها اون چی که به شریعت برمیگرده، به قصص انبیا برمیگرده، درباره وجود بارک موسی کلیم بیان کرده. اما اون چی که به اولیا برمیگرده، به علم باطن است، او رو دیگه بیان نکرده. خب اگر چون که به موسی کلیم فرمود برو یاد بگیر، قبلا به خضر سلام الله علیه فرمود برو یاد بده. یه بیان نورانی از هست امیر سلام الله علیه هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه اون رو نقل کرده. فرموده درست است که تعلم بر جاهلان واجب است، اما قبل از اینکه تعلم بر جاهل واجب باشد، تعلیم را خدا بر عالم واجب کرده است. ان الله سبحانه و تعالی اخذ الحجته علی العلماء قبل ان یاخذ الحجته علی المتعلمین، یا اوجب تعلیم علی العلماء قبل ان یوجب تعلم علی المتعلم. برهانی که حضرت نقل بکنید که لان العلم قبل الجهل. خب اگر از این طرف بر مردم، بر جاهل ها یاد گرفتن احکام واجب است، در بخشی از امور واجب عینی است، در بخشی از امور واجب کفایی. بر یه عده هم تعلیم واجب است، در بخشی واجب عینی، در بخشی واجب کفایی. اینطور نیست که تعلم بر دیگران واجب باشد، تعلیم بر عده واجب نباشد. اینطور نیست. تأمین زندگی معلمان را گفتن از بیت المال باید باشد. برخی ها شبهه کردن که انسان برای گفتن احکام الهی مثلا چیزی دریافت بکند، ولی بیت المال رو موظف کردن که اینها رو محترمانه تأمین بکند. به هر تقدیر فبود لأن العلم قبل الجهل. خب پس این چنین نیست که موسی کلیم مأمور باشد به فراگیری علم، ولی خضر سلام الله علیه مأمور نباشه به تعلیم علم. این طور نیست، حتما به او هم گفته. منتها خضر سلام الله علیه میدوند که چی میخواد یاد بده. این یاد دادن کتابی نیست که مثلا این عبارت رو بخونن، این با تکوین کار دارن. چون وقتی با تکوین کار دارن، کارهای ولایتی و کارهای باطنی با متن خارج روبروست. چون با متن خارج روبروست تحمل میخواهد، یه کارهایی باید انجام بدهد که این صاحب شریعت نمیتواند اونها رو تحمل کند. لذا وجود مبارک خضر اول تعهد گرفته که تو باید صبر بکنی، چون ما کاری میکنیم که خارج از حوصله شماست. این کار فرمود انکه لن تستطیع، با لن که مفید نفی مؤکد است، لن تستطیع معیه صبر، نمیتونی با من تحمل بکنی، صبر بکنی. برهان مسئله این است و کیف تصویر و علامالم تو حت بهی خبرا. ما یه کارهای میکنیم تو خبیر نیستی، احاطه نداری، به راز و رمزش آشنا نیستی، به اعتراض میکنی و چی رو بترسم بکنی؟ حقم با توست، برای اینکه ما که مطلب روزانه یاد نمیدیم که یه متعلمی از محضر معلم چیزا یاد میگیره. خب این کاملا روزانه صبر میکنه، اما یه کاری بکنه که برخلاف اون چه که او دانسته های قبلی اوست، باورهای قبلی اوست، این چی رو تحمل بکنه، چی رو صبر بکنه؟ گفتم محیط نیستی، خبیر نیستی، اون راز رو نمیدونی، به اعتراض میکنی. به کیفه تصویر و علامالم توحید بهی خبرا. خب وجود مبارک موسی کلیم این تعبیرات رو کرده. اول حتی در تعبیر پیروی هم استیزان کرده، اجازه میدید من تابع شما باشم یا نه؟ نگفت به این که من میخوام تابع شما باشم، گفت هل اتبه که این استیزانه دیگه، هل اتبه او که الان تو علمانی مما علم درشده، همه رو به عنوان تبعیت. اون ادرس هم بود وقتی میتوانی تابع باشی که خبیر باشی. حالا که خبیر نیستی، محیط احاطه علمی نداری، چی رو میتونی تحمل بکنی؟ و کیف تصویر و علامالم توحید بهی خبرا. خب بله، اما اجمالا که وقتی ببینی یک کسی بیگناه رو داره میکشه، چی رو تحمل بکنه؟ این هر دو میدونن که حوادثی که در پیش دارن، یکی به اجمال، یکی به تفصیل. اون که به تفصیل میداند میداند که کارهایی انجام میشه که برخلاف ظاهر شریعت است. که گفتن وجود مبارک ولی است، ارواح نافذا که زول کرد، بعضی از کارهای او نظیر شبیه، نظیر کارهای خضر.
خب
ایشون گفته به این که من با عنایت الهی درست ممکنه من نتونم صبر بکنم، اما ستجدونی انشاء الله صابرن، اگر خدا بخواهد ما با اطمینان به عنایت الهی صابریم، تو اون چرا که میتوانی ما رو به عنوان شاگردی بپذیر. ولا اعصی لک امرا، هیچ امر شما را عصیان نمی کنم، تابع محضم، منتها به عنایت الهی وابسته است. اگر به عنایت الهی وابسته باشد دیگه ما هیچ محضوری نداریم. اجمالا می دونستن که کار شریعت نیست، چون همه وجود مبارک موسی کریم از انبیای اولوالعزم بود دیگر. و 40 شبان روز که اتممناها و عشر تم میقات ربی 40 لیله، وجود مبارک موسی کریم 40 شبان روز اون دوران سخت را گذرونده که برای او بسیار شیرین بود. نه غذایی خواست، نه خوابی خواست، نه آبی خواست، مهمان خدا بود. با تعلیم الهی، با مناجات الهی، با تلقی الواح تورات و مانند آن ارتزاق میکرد. خب کسی که دوره 40 گرفته، به اصطلاح 40 گرفته، نه خوابیده، نه غذا خورده، نه آب خورده، فقط مشغول زمزمه و مناجات الهی بود، این دوران سخت را گذرونده، پس معلوم شد اگر خدا بخواهد میشود صبر کرد. رضا به خضر گفت که اگر خدا بخواهد ما صبر میکنیم. اما این که احیانا طبق بیانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در همه اون باب و ذکر مجلس رضا به حساب علیه السلام آمده که صدر و ساقی عالم آینه ام مستحضری، که منظور از آینه اون صورت مرآتیه است، یک، و ما عادت کردیم که صورت مرآتیه را تو شیشه و قاب و جیوه ببینیم، هیچ دلیلی ندارد به اینکه صورت مرآتیه بدون محل وجود ندارد. حتی بهشت، حتی جهنم، حتی نار، اینا مرآتن طبق اون بیان، منتها مرآتن نه یعنی بی اثرن، یعنی این سخت و سوز دارد واقعا. کلما نزدیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها دارد واقعا، اما دیگری داره می سوزونه. این آینه است. آینه با سراب فرقش اینه که سراب دروغ میگه، آینه واقعا راست میگه، منتها تو آینه چیزی نیست، دیگری داره این کار رو میکنه. اگر چون که سراسر عالم طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه مرایای الهیان مرآت هستن، ما عادت کردیم که مرآت رو تو شیشه و جیوه ببینیم، هیچ دلیلی هم نیست که صورت مرآتیه بتواند تنها یافت بشود، هیچ دلیل هم نیست که ظل بتواند بدون شاخص یافت بشود. منی در کار نیست، اما ظل دروغ نمیگوید، شاخص نشون میده. صورت مرآتیه دروغ نمیگوید، صاحب صورت رو نشون میده. لذا اسناد این امور به اون صور مرآتیه برای توده ماها حق، اسناد الا ماها وله، برای کسانی که به توحید ناب بار یافتن این وسیله است، اسناد الی غیر ماه و له، دیگری داره این کار انجام میده و ما تو آینه داریم میبینیم، خیال میکنیم این صورت مرآتیه است این کار انجام میده. وقتی که کار را به او انجام داد میشه اسناد الی ماه و له. در حقیقت معذب خدای سبحان است، قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم، اگر به ایدیکم میشه ابزار تعذیب الهی، این ابزار در حد صورت مرآتیان. ماها اشخاص را به عنوان مجاهد میبینیم، ولی مردان الهی که سراسر عالم را مرآت حق میبینن، این به عنوان آینه دار جمال و جلال الهی میبینن. این بیان نورانی از تعمیر که سراسر عالم را مرایا میداند، در نسخه مرائی میداند، حتی گفتن مرائی هم میتواند جمع مرآت باشد، ناظر به همین معناست. این هیچ خلافی در کار نیست، منتها ما خیال میکنیم که زید دارد کافر را عذاب میکند، آیه میگوید خیر، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونا که موحدانه آیات رو میبینن میگن این فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم حق، اونایی که مرآتی عالم رو میبینن میگن به این که ولکن الله قتلهم به ایدیکم، یه مضاف تقدیر میگیرن یا مجاز در کلمه میدونن یا مجاز در اسناد میدونن و مانند ها. اما این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در اون پایان یه بیان جامعی است، فرمود به این که اینا جای دیگر نشون میدن و ما با اسمای حسنای خدا کار داریم. یعنی شما ببینید عالم را جوشن کبیر داره اداره بکنه، او ذره است، او نافع است، او شافع است، منتها اینا افعال الهی هم. یعنی کل این عالم را این جوشن کبیر داره اداره میکنه. شما این جوشن کبیر رو که بررسی میکنید ببینید چیزی بر عالم نمیمونه که دیگه نگیم اینها مجاز است. اسناد ضرر و نفع را به الله ما مجاز میدونیم، به این اشیاء خارجی حقیقه، یا میگیم در طول اینها هستن. خب چرا اینجور بگیم؟ اون موحد میگه که خیش را تعبیر کن نه ذکر را، خودت بالا بیا. چرا این جوشن کبیر را عوض میکنی؟ چرا میگی ولم تقتلوه ولکن الله قتله؟ این دیگه خب خلق شفاف دیگه، شما نکشتید او کشت. خب اگر شما نکشتید او کشت، یعنی در قتل مجاز است، در کلمه مجاز است، یا اسناد قتل به او مجاز است؟ این طور نیست و این واقعیت را نشون میده. سراب نیست که باطل باشه، حق است لا ریب فیه، منتها اینجا نیست، جای دیگه است و این اون جای دیگه را نشون میده. و اونها که در جهنم دارن میسوزن نمیدونن که کی اینها را تعذیب میکنه. اونجا هم در اثر شدت عناد نمیگن خدا، اونجا به مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، اونجا هم این بی‌ادبی و دهنکجی رو دارن، میگن یا مالک لیقض علینا ربک، ما که خدا را قبول نداریم، تو که خدایی داری از خدا بخواد که بالاخره جان ما را بگیره. یه عده هستن که بالاخره میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما اونایی که اشرب فی قلوبهم العجل، اونجا هم که اصلا دست از استغفار بر نمیدارن، میگن مالک ما که معتقد نیستیم، تو که معتقدی خدایی داری و این کارها به دست اوست، از او بخواه که جان ما را بگیره. لیا مالک لیقض علینا ربک، یعنی تو بگو. خب این اونجا هم همینطوره. بنابراین بیدار میشن، تمام درد و مصیبت اینه، انسان بیدار میشه، عالم میشه، ولی نمیتونه ایمان بیاره. تمام مشکلات بعد از مرگ همینه که علم هست، یعنی عقل هست، انسان خیلی همه چی میبینه براش دیگه، ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا توش نیست، فرج الان نعمل سالها، برای اینکه ما که در دنیا هستیم اراده در اختیار ماست. علم امر اختیاری نیست، علم امر ضروری است. کسی وقتی که مقدمات حاصل شده نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم دیگه، مقدمات که حاصل شده، چون اینها ضروری است، ما در برابر ضروری قرار میگیریم. وقتی در برابر ضروری قرار گرفتیم میشه مستر دیگر، کسی دیگه نمیتونه بگه این چنین هست یا این چنین نیست، این یقینا هست. اما بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، میتونه بگه من قبول نمیکنم. وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود آخه برای تو روشن شد اینا سحر نیست، بپذیرید دیگه. نپذیرو. حالا شما این دو تا طلبه بخوان سیوتی مباحثه بکنن تو حجره که ثالثش فقط خداشونه، اونجا با اینکه حق روشن شد که با این هم بحث اوست، حاضر نیستم که بخوره. این دیگه وقتی عالم شد و به جامعه افتاد فتنه برای دیگرانه. ما همون اول باید خودمون کنترل بکنیم. ایمان یعنی ایمان، بین نفس و بین ایمان فعل اختیاریش اراده فاصله است، یا ایمان میاریم یا نمیاریم. اگر امروز گفتیم حق با توست، وقتی وارد جامعه شدیم میشیم نور و رحمت و برکت، در قیامت این فضیلت کلن رفت برمیبندد. ما ایم و علم ما و ما ایم و اون چرا که قبلا انجام دادیم، لذا ایمان و عمل صالح و امثال ذلک هیچ در بعد از مرگ نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، این از غرر روایات واسه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله شده است. روز باره که هست دمیره اون رو نقل کرده. الحمدلله.